أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است در این شب غم‌انگیز رحلت نبی مکرم اسلام، ختم رسولان و شام شهادت اسفناک وجود مقدس حضرت حسن ابن علی المجتبى، ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اسراء رو که در شبهای پیشین مطرح می کردیم امشب هم ادامه خواهیم داد و در پایان اشارتی به امشب. گفتیم در طی آیات گذشته از این آیه 81 که الان تلاوت شد، در آیات قبل از اون خداوند سبحان 4 مسئله را به پیامبر تذکر داد که این 4 نکته اساسی راه‌های تقویت وجود، ایستادگی در قبال مشکلات و در قبال ناهمواری هاست. 4 نکته‌ای که پیامبر نائل شد و موفق شد با همین 4 دستور الهی زیست تا مانند فردایی. در طول عمر 63 سال رو 40 سال با آموزه‌های الهی قبل از بعثت و 23 سال عمر رو با قرآن پس از مبعث خیش به همین شیوه زیست و زندگی کرد و این الگوهای رفتاری نبی مکرم بود. 1. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل که توضیح دادیم. اولین نکته تقویت دل، آبادان نمودن جان، امارت خانه وجود با انس و ذکر و یاد خداوند است که بهترین و زیباترین و جامعترین شکل اون مسئله نماز و صلات. این پیشنهاد اول بود. البته با این راه طولانی که شما باید طی کنی یا رسول الله، واجبات و فرائض و 17 رکعت جواب نمی دهد برای شما. شما نیاز به بیش از این دارید. لذا و من اللیل فتهجد، باید از اون دیگر هم استفاده کنید، باید از فیض نوافل و مستحبات هم برخوردار باشید، باید فیض شب رو هم درک کنید و مرو به خواب که حافظ بدین مقام رفی ز ورد صبحگاه و درس شامگاه رسید. باید این شب و صبح با هم ترکیب باشد تا اون توفیق هماهنگ و همپا گردد. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این قسمت رو من در مباحث قبل و دیشب نگفتم که الان تذکر میدهم و گفته میشه. دستور دوم، و قل رب ادخلنی مدخل صدق. یا رسول الله، شروع کارها رو با صدق و صداقت بنا نهید و بخواهید از خداوند شما در هر کاری که اقدام میکنید صادقانه آغاز نمایید اون کار رو و صادقانه این کار رو به پایان برسانید. اینها رازهای موفقیت شماست. هر امری، هر کاری، عبادی و غیر عبادی، فردی و اجتماعی، خلقی و خدایی، هر کاری رو که انسان مسلمان بر اساس و اسلوب و صداقت پای اون رو بریزد و خشت اول اون رو بدهد، این کار کاری است که انسان رو به موفقیت میرساند اگر بر همین منوال حرکت کند. یعنی بر همین اصول و بر همین پندار کار رو به پایان برساند، نگذارد در میان مسیر انگیزه های دیگر، خیالات گوناگون وارد شود و مسیر صداقت رو از انسان بگیرد، صدق در فکر و صدق در عمل، صدق در تصمیم گیری و هدف گذاری. تمام اینها ابتدا و انتها رو پیامبر با صداقت شروع کرد، با صداقت به پایان رسید. این راز بزرگ موفقیت این بزرگ مردی بود که اگر 1425 سال از هجرت او گذشته است اضافه بفرمایید به بعثت اون رو به اون، باز هم نام او در کنار اشهد و ان لا اله الا الله زینت بخش فضای وجود و کره زمین و جامعه بشری است. با صداقت آغاز می کند، با صداقت به پایان می رساند. 3-4 و جعل لی من لدن که سلطان نصیر، از ما طلب کن، از خداوند بخواه که به تو سلطان نصیر بدهد، کارت رو با برهان علمی قرین کنی، محکم و با تسلط، و در مقام عمل هم با سلطه کار را آغاز کنی، سلطان علمی و سلطان عملی. اینها رو توضیح دادم. پیامبر به تمام اینها عزیزان دست یافت، رسول خدا موفق شد به تمام این کارها. اون قسمتی که نتایج و دستاورد صلات پیامبر بود، فرمود حسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا تو رو امید است به مقام محمود مبعوث کند. این چه مقامی است؟ جایگاه محمود و پسندیده پیامبر این چه رتبه است؟ مفسرین صحبت ها کردن، حرف و حدیث ها دارند، اما بنده این جمله رو عرض می کنم: خداوند بعد از اینکه این کلمه رو فرمود، این رو تخصیص نداد، مخصوص نکرد این مقام محمود رو. این مقوله است در دنیا محقق می شود یا یه امری است که در عالم باقی است؟ یعنی در هر دو است. این مقام محمود پیامبر هم در دنیا برای او دست داد، یعنی پسندیده ترین جایگاه را که به حسن خلق و وفا کسب یار ما نرسد، به اونجا رسید که بلغ الاولا به کمالهی، به اونجا رسید که حسنت جمیع و خصالهی، تمام خصلت های او پسندیده، دوست و دشمن اقرار و اعتراف به جایگاه بلند این انسان الهی نمودن در طول تاریخ. امروز هم این چنین است. مقام محمود رو رسول خدا در دنیا احراز کرد، به قله رسید که بعد از اون دیگه هیچ کس نیامد بخواهد داعیه این ادعا بکند، هیچ کس نیامد بعد از پیغمبر در این 1000 سال در هیچ کجای زمین بگوید انی رسول الله، من رسول خدا هستم، و هزاران انسان گرد او جمع بیایند که برسد میلیون ها. داعیه نبوت و رسالت هیچ کس بعد از پیغمبر سامانی پیدا نکرد و به جایی منتهی نشد. تاریخ بشر نشان می‌دهد، تاریخ اسلام نشان می‌دهد، و سطح کره زمین گواه این مدعاست. مقام محمود رو در دنیا پیدا کرد، بعد از او کسی به پای او نرسید. قبل از او هم تمام انبیاء الهی، از آدم تا عیسی مسیح، تمام اینها، همه این انبیاء الهی، و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رش هم من الدیمی. یه وقتهایی در مناسبت هایی که نام نبی مکرم اسلام برده شده است، حال یا در ولادت یا در رحلت، اشاره کردم من گاهی به این قصیده که بوسیری مصری قصیده ای رو پرداخت و ساخت در وصف نبی مکرم، که نام این قصیده قصیده برده است. برده یعنی یه چیزی مانند عبا، یه چیزی مانند دوشنداز این چنینی. به علت نامگذاری این بود که این عالم مصری پس از اون که این قصیده رو سرود، همان شب در عالم خواب دید که پیامبر آمدند، عبا و رداء خودشون رو برداشتند و بر دوش او افکندند و چنین از او تمجید و تقدیر نمودند. یه چنین جایگاهی رو این قصیده دارد در میان اهل فضل و دانش و ادب، جایگاه عجیبی دارد این قصیده، که یه بخش شمین است، یه بیت شمین است که عرض کردم که محمدون سید القومه اللهم صلی اللهم محمد محمد و الصغرین و الفریقین من عرب و من عجمی فوق النبیین فی خلق و فی خلقی ولم یدانو فی فضل بلا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیمی هو الذی تم معناه و صورته ثم استفاه حبیبا بارع النسمی فمبلغ العلم فيه انه بشر و انه خیر خلق الله کلهنی. این یه فراز از این قصیده طولانی بلند است که میگوید او سید فرزندان آدم است، تمام انبیا از گذشته تا او تمنای نمی از یم فضل و کرامت او میکردن و تمام آرزوی دیدار و تمنای این اساره کار نبوت و رسالت رو در دل و در خیال میپروراندن. خب این شخصیتی که به این مقام محمود در دنیا میرسد، فائق می آید بر گذشتگان و هیچ کس در آیندگان بر او فائق نمی آید، یعنی اون قله اول رو احراز کرده است. اما در عالم قیامت مقام محمود پیامبر چیست؟ اون جایگاه پسندیده‌ای که خدا در قیامت به رسول می‌دهد به صریح کلام پیامبر و سخن خود رسول خدا و اون که شیعه و سنی از زبان پیامبر و نبی مکرم عهد تشیع و تسنن نقل کردند، اون مقام محمود نیست الا الشفاعت الکبرا، اون مقام شفاعت بزرگ نبی مکرم است که ولسوف یعطیک ربک فترضا، اون مقامی که مانند فردایی است که جبرئیل امین می آید، عزرائیل می آید، ملک الموت برای قبض جان نبی مکرم، پیامبر غمین است، افسرده است، یا اخا عزرائیل، یا اخا جبرائیل، برادرم جبرئیل، یه چیزی بگو که قصه و عقده از این دل باز شود و تبسمی بر این لب بنشیند. اونجا بود که جبرئیل امین بازگشت، آمد گفت خدایت تو را سلام میرساند و میگوید یا رسول الله ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا به تو مقامی میدهد در قیامت چنان که موجب دلشادی و رضایت و خرسندی تو گردد و این نیست الا اون مقام شفاعتی که حق به تو مرحمت میکنه. این مقام محمود رو همه مفسرین به شفاعت تفسیر کردن، اون مقام پسندیده و اون فرصتی که خداوند برای پیامبر رو در قیامت مهیا میکنند. اصل شفاعت از اصول بلا تردید و بدون تشکیک قرآن است، هیچ کس در این شک ندارد در اصل شفاعت در قرآن کریم. اگر بحث است در محدوده، اندازه، تأویل، تفسیر و شیوه اجراء شفاعت در قیامت سخن به حدیث می رود و الا در اصل این که از مسلمات قرآنی مسئله شفاعت است، هیچ جای تردید و بحث و حدیثی فرو داده نشده است عزیزان، الا اون که چگونه شفاعت انجام می شود، در حق چه کسانی است، به چه مقدار، اینها مقولاتی است که بحث شده است، بزرگان پرداختند و بر اساس آیات شریفه قرآن در عین این که ولسوف یعطیک ربک فترضا، مقام شفاعت رو خداوند به پیغمبر میدهد تا اونجا که او راضی و خرسند باشد، اما با همین مقام پیغمبر نمیتواند شفاعت کند الا در حق اون کسی که خدا اذن و اجازه و رخصت دهد، الا اون کسی که منزل لذی یشفا عنده الا به اذنه، به اذن الله باشد، یک دوم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، نمیتواند ولو پیامبر شفاعت کند مگر برای اون کسی که خداوند رضایت به شفاعت او بدهد. او سابقه کفر، او سابقه شرک به حضرت باری تعالی نداشته باشد در حق کافر و مشرک، هر کسی که باشد شفاعت پیامبر افاقه و اثر نمی کند. حالا خود شفاعت و مقولات اون دیگه بحث امشب ما نیست، این رو به عنوان مقام محمود گفتیم، در جایگاه خود این بحث رو مفصل با تمام جزئیات اون گفته ایم و گذر کردیم. خب این چهار نکته رو پیغمبر عمل کرد. در پایان مثل اینکه یه جمع‌بندی می شود و قل بگو یا رسول الله، اینجا باز می بینیم خداوند نفس شریف و نازنین پیامبر رو باز مخاطب می کند و به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی خطاب می فرماید که بگو یا رسول الله، قل جاء الحق، بگو حق آمد، و زهق الباطل، زهق و زهوق به معنای جدایی، به معنای فاصله گرفتن، رفتن، دور شدن، و زهق الباطل به جدایی روح از جسم انسان زهاق روح میگویند. وقتی روح از تن جدا میشود این میشه و زهق الباطل. زهوق باطل یعنی رفتن به زبالدان، سپارده شدن باطل. و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنی و رفتنی و رخت بربستنی است. این آیه شریفه حاجت به کمی تأمل و سخن دارد که عرض می کنم منظر مبارک عزیزان. و قل جاء الحق، بگو پیغمبر حق آمد. باطل می رود، رفت، و باطل رفتنی است به طور کلی. ببینید عزیزان، سروران بزرگوار، کلمه حق در لغت به معنای امر ثابت است اساسا. حق ای ثبته، یه چیزی که ریشه دارد، اساس دارد، اصالت دارد، به این حق میگن. این در خود لغت دیده میشود. حق ای ثبته، بطل ای محا، چیزی که محو میشود این رو باطل میگوین در لغت عرب. اما در این آیه شریف در مفهوم قرآنی بدونید وجود یه ترکیبی است از حق و باطل. به این بیان که عرض میکنم خدمت بزرگواران و عزیزان، ما یه حقی داریم که تمام حق هموست و اون نیست مگر ذات اقدس اله. بدانید و یعلمون ان الله هو الحق المبین، آدمیان اگر رسیدن به حقیقت خداوندی در دنیا که رسیدند، اگر نرسیدند فردای قیامت که حجاب ها برداشته می شود، در اون عالم روی شدن و کشف حقایق می بینند. قرآن میگه همه انسان ها درک می کنند این رو که ان الله هو الحق المبین، خداوند تمام حق است. حق از مستر خدای سبحان صادر میشه، رشحات حق و باران حق پهنه وجود و هستی رو از ذات حق میگیرد. خداوند ذات حق است، عین حق است، وجود حق است، مغز حق است، مرکز حق است. خداوند حقیقت دارد، وجود او ثابت است، صفات او ثابت است، فیض او ثابت است. این حقانیت خداوند است. حالا در عالم هستی هر آن که از این حقیقت بهره مییابد به حقیقت و حق و حقانیت نزدیک میشه. میتوانید اینطور بگید، میتوانید بگویید ما یه مفاهیم داریم، یه اعمال داریم، یه اشخاص. هر کدام از این سه عنوانی که مطرح شد متصف به حق یا باطل میشوند. ما یه مفاهیمی داریم که این مفاهیم حقند، یه مفهوم‌هاییست، یه موضوعاتیست که اینا موضوعات و مفاهیم باطلند. این حق و باطل از کجا آمده است؟ از او. یعنی هر مقداری که از حق یه مفهومی لبریز میشه، از حقیقت الهی میشه حق. هر مقداری که بی نصیب از حقیقت الهیست میشه باطل. میتونید بگید مفهوم صدق، صداقت یه مفهوم حق است. خداوند خود صادق است، صدق رو دوست می‌دارد و صدق بهره الهی دارد. یه سفارش و پیشنهاد الهی است. خداوند میگوید قولو قولا سدیدا، خداوند صادقین و صدیقین رو دوست می‌دارد. صدق و صداقت و راستی یه حق است. در قبال اون کذب و دروغ یه باطله، یه مفهومی است که هیچ بهره‌ای از حق ندارد، لذا ره به جایی نمی‌برد. صدق باقی میماند، اما کذب، قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، دروغ رفتنی است. کذب هیچگاه نمیماند، این صدقه که میماند. وفا یه حق است، یه حقیقتی است که خداوند وفا و مفهوم وفاداری و وفا رو برای بشریت آفریده است و قرار داده است. در نقطه مقابل آن خیانت و جفا یه باطله. اینو دقیقا تو تمام مفاهیم متقابل میتونیم پیاده کنیم. وفا باقی میماند، اما خیانت نابود میشه، محو است، هیچ جایگاهی ندارد، یه توهمی بیش نیست، از میان میرود و محو میشود. شما غضب رو، خشم رو، خشونت منفی رو بگذارید کنار حلم و صبر و شکیبایی و بردباری. این دامن حقیقت دارد، اون هیچ ندارد جز باطل و خیال و محو. یه مفاهیمی داریم که اینها حقن، یه مفاهیمی داریم که اینها باطلن، دقیقا دیده میشه. اگر در صدر تمام اینها برید اون قله رو نگاه کنید، توحید، اشهد ان لا اله الا الله، کلمه حق، این کلمه حق است. این جمله امیرالمومنین رو شنیدید که گفت وقتی که این جمله را گفتند خوارج لا حکم الا لله، امام فرمود کلمت حق یراد به الباطل، این سخن حقیه که دارن میگن که حکم از آن خداست اما اراده باطل میکنن. سخن حق است اما عمل اینها عمل باطل است، نمیخوان به این سخن ملتزم باشن. پس یه سخنان نیست، یه کلماتیست، یه مفاهیم نیست که اینها حقن. ما یا حق میگوییم یا باطل میگوییم در زندگی، یا ما به مفاهیم حق معتقدیم یا به باطل معتقدیم در زندگی. باورهای ما یه باورهای اصیل است یه باورهای غیر اصیل است. حق همین مفهوم رو که عرض میکنم، در ذات حق و حقیقت متانت وجود دارد عزیزان. حق یه پدیده است که سنگینی دارد. باطل به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه خفیف و بیه، اصلا متانت و اصالت در ذاتش نیست. حقیقت حق موجب بقا آن است و خفت باطل موجب فنا آن است. این در مفاهیم. حالا بیایید تو اعمال. یه اعمالی انسان ها انجام میدهند، یه اعمالی در وجود دیده میشود که اینها از خدا بهره گرفته است، اینها بهره الهی دارد، اینا اعمال حق است. در کنار اون یه اعمالی است که هیچ کاری به حق ندارد، دور از حق، جدای از حقیقت، اینا اعمال باطل است. گاه ممکن است عمر انسان رو در اون مقوله بدانید، مجموعه اعمالی که یه انسان در عمر انجام میدهد. گاه عمر تمام اون یه مقوله باطل، گاه عمر یه مقوله حق. تمام این عمر به حقیقت صرف می شود، گاه به باطل صرف می شود. اعمال و رفتاری که انسان ها انجام می دهند، تمام اعمال رو اگر بنگرید، همین توصیف و همین تقسیمی که بازبو کردم خدمت عزیزان دارند. رفتارهای انسان ها گاه بازتابی است از آنچه خداوند می پسندد. حضرت باری تعالی می بصیرد مقبول عند الله است. اینها حقیقت هست، یعنی اینها میمانند، اینها باقی است، مؤثر، مفید. گاه نه، باطل است، جولان دارد، یه چرخی میزند اما وقتی نگاه میکند هباء منثورا، یه غبار پراکنده است، هیچ چیز در این دیده نمیشود. مسئله سوم اشخاص. ما یه اشخاصی داریم که اینها وجودشون حقه، یعنی اینها اونچنان با جام اینها از باده حقیقت لبریز شده است که وجود اینها حقه. اما گاهی اشخاصی داریم که وجود اینها نماد باطل است، اینها هیچ حظ و بهره‌ای در وجودشون از حق و حقیقت ندارند. این که رسول خدا فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یه نمود زیبایی است از اونچه خدمت عزیزان در این قسمت عرض کردم. اشخاصی که وجودشون رو با حق همراه کردن، اینها معیار حق و حقیقتن. یه افرادی که نه متاسفانه حق گریز، اینها فرار از حق میکنن در اعمالشون و در رفتارشون، معیار باطل میشند. اینها نمیمانند، اونها میمانند. اینها خط میدهند به بشریت، اونها زیان و خسرانشون دامن انسانها رو میگیرد. پس بنابراین قرآن میگد و قل جا الحق، این قصه حق است. چه فکر حق، عمل حق، مفهوم حق، اشخاصی که بهره از حق دارن، اینها ماندگار و جاودان و باقی هستند. اما اونهایی که این بهره رو ندارند، اینها میروند، اینها نمیمانند. اینها یه جولان، یه چرخش، یه حرکتی دارند اما افسانه رسیده به پایانی. اینها قصه شون تمام میشود و محو میشوند و به تاریخ میپیوندند. و ان الباطل کان زهوقا. خب این کلی آیه است که خدمت عزیزان عرض کردم. به همین خاطر یه حرکت هایی که این حرکت ها ماندنی هستند، اینها رو حق توصیف میکنیم. خود قرآن همین کار رو بازگو میکند. پیغمبر مکرم اسلام وقتی که فتح مکه شد، وقتی که مکه فتح شد، در کنار کعبه ایستاده بودن و این بت‌ها رو بیرون می‌افکندن، مدام زیر لب همین آیه شریفه را تکرار می‌کردند و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. یه حرکت توحیدی این چنینی که تا امروز هنوز خانه کعبه عاری از بت و بت‌کده است. یه حرکت ماندگار، یه حرکتی که میلیاردها انسان از اون روز بعد از پیغمبر گرد این خانه چرخیدند و گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، یه حرکت حقی رو پیغمبر شروع کرد و این ماندگار شد. حرکت او، آیین او یه آیین حقی بود، ماندگار شد. 1.5 میلیارد انسان از هر 5 آدم روی زمین یک آدمی معتقد به این شریعت است. این حرکت حق بود. و به همین خاطره که در پاره از متون روایی داریم و در میان تفاسیر شیعی میبینید که گهگاه از این آیه شریفه از آیاتی نام میبرند که بشارتیست به نوعی برای حضور دولت تابناک وجود مقدس حضرت ولی عصر. این آیه را از اون شمار آیات میدانند. چرا؟ چون اون یه حرکتیست، یه حکومتیست، یه دولتیست که می آید و دولت پایدار است. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یه دولت کریمه است که وقل جا الحق است، می آید و حق فراگیر اون فضای جامعه انسانی رو مشهون و پر می کند. این وقل جا الحق نتیجه اون 4 دستور و 4 فرمانی بود که خدا به پیامبر داد و پیامبر همین گونه عمل کردن، بر اساس این رفتار نمود و به این شیوه رسید به اون مقصدی که باید میرسد، که حال در ادامه مطالب خدمت سروران معظم اشاراتی رو خواهم کرد. به دنبال اون فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، مثل این که بعد از این 4 دستور جای این سوال هست که خدایا من این دستورها را و این مطالبی را که فرمودی از کجا استنباط کنم؟ از کجا برداشت کنم؟ آیا این دستور العملی که به من عنایت می‌کنی مأخذ اون چیست؟ از چه بنیاد و اساسی باید برداشته شود؟ من حق را از باطل چگونه تمیز بدهم؟ مفهوم حق و مفهوم باطل، کار حق و کار باطل، اشخاص حق و اشخاص باطل، اینا رو من کجا پیدا کنم؟ از کجا بیابم اینها را؟ لدینا کتاب و ینطق بالحق. باید یه معیاری باشد، یه نسخه ای باشد، یه مجموعه ای باشد که چنین حال و هواری را ایجاد کند، و اون نیست مگر کلام صادق خداوندی و نسخه سعادت الهی. به همین دلیل فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. لطافتی دارد و لطفی عزیزان که در این شام رحلت نبی مکرم اسلام آیه رو توفیق داریم خدمت دوستان عزیز مطرح می کنیم که پیامبر خیلی به این آیه تعلق خاطر داشتن و گاه گاه طهارت می کرد، وضو می گرفت نبی مکرم اسلام و دست رو می نهادن بر بعض از اجزا و این آیه شریفه رو مکرر می خواند نبی مکرم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا، که حال به مقدار وقت و فرصت و استعداد محفل خدمت دوستان گوشه ای از تفسیر آیه رو بازگو می کنم. و ننزل و فرو فرستادیم و به زیر آوردیم ما من القرآن. این من میتواند من بیانیه باشد، من تبیزیه باشد. یعنی چه؟ یعنی این که ما نازل کردیم. چی را نازل کردی خدایا؟ القرآن را. این من بره بیان میشه، یعنی ما نزل قرآن است و ننزل من القرآن. چه خصوصیتی دارد؟ الان مطرح میشود. یا این که بگوییم چون قرآن تدریجا نازل شده است برای امت، نه برای پیامبر. برای پیامبر دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، در اون رمضان اول بعثت نبی مکرم در شب قدر اول مجموعه کل قرآن رو دریافت کرده است. اونگاه اجازه گفتن اون رو پیغمبر در طول 23 سال برای مردم و امت میابد. چون تدریجی نازل میشه من القرآن، یعنی بخش های قرآن، بخش بخش این صفت رو دارد. چه صفتی رو؟ ما نازل کردیم از قرآن ما هوه، چیزی که او شفاء و رحمتون، هم شفاست هم رحمت است برای مؤمنین، اما به ظالمین نمی افزاید مگر خسران و زیان و خسارت. آیه عجیبی است. در توضیح آیه باید بدانیم عزیزان تعرف الاشیاء و ازدادها، هر چیزی رو که ما میخوایم لغتی و واجهی رو بشناسیم یکی از راه های شناخت اینه که ضد اون رو بدانیم. قرآن میگوید، خدای سبحان و خالق وحی میگوید پیامبر ما برای تو شفا و رحمت فرستادیم برای بشریت، بر دست تو و بر قلب تو. کلمه شفا نقطه مقابل مرض است و اذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم میگوید در کلام وحی و در قرآن در سوره مبارکه شعرا، هنگامی که مرض می آید خدا شفا می دهد، خداوند شفا می آورد. پس می بینیم این دو با هم تقابل دارن. مرض چیست؟ مرض به طور کلی در لغت به معنای انحراف است. اعوجاج، خروج از اعتدال رو مرض می گویند. هنگامی که ما در پارسی بیماری را بیماری می گوییم به چه معناست؟ به این معنا که یه عضوی از اعضا و دستگاه های بدن ما و اندام ما از اون حالت اعتدال و سلامت خود خارج شده است. یه دستگاهی از دستگاه ها و اندام بدن ما، یه جزئی از پیکر ما کار خود نمی کند، این وظیفش را انجام نمی دهد. دستگاه گوارش دچار سوء هاضمه شده است، سلسله اعصاب ما اون اعتدال رو ندارد، بقیه اندام ها، قلب کار کرد خودش رو نمی کند. وقتی یه چنین حالتی در وجود انسان می آید این رو مرض می گوییم. حالا منشأ این مرض ممکن است میکروب باشد، ممکنه یه باکتری باشد، ممکنه یه ویروسی باشد، در یکی از اندام های ما وارد شده است و اون عضو رو مختل کرده است. ممکنه این به لحاظ یه صدمه خارجی باشد، یه حادثه ای پیش اومده است، یه سانحه ای پیش اومده است که عضو ما کارکرد خودش رو از دست داده است و دیگه درست عمل نمی کند. ممکنه یه عامل بیرونی یا یه عامل درونی داشته باشد که این اختلال در دستگاه بدن ما پیش می آید. این مرض است. این مرض نوعاً از این در قرآن تعبیر به سقم می شود. سقیم یعنی کسی که بیشتر دچار علت و بیماری و مشکل جسمی است. مرض عمومیت دارد، اما سقم فقط به بیماری های جسمی و تن گفته می شود. همینطور که این قضیه رو ما در تن و در جسم می بینیم عزیزان، در روح ما آدمیان همین چنین است. یعنی همین گونه که جسم و تن آدمی گاه نالان می شود، گاه ناهمگون با بقیه اندام ها و اجزا میشه و از حالت اعتدال خارج میشه، روح آدمی نیز چنین حالتی رو دارد. روح ما انسان ها نیز دچار علت، بیماری و خروج از اون حالت اعتدال میشه. در روح هم قصه همین است. چه بسا که یقینا میتوان به جرأت گفت اون که بر سر روح می آید بسیار دشوارتر، سختتر و سنگینتر از آن است که بر سر جسم می آید. بیماری جسم رو می توان زود علاج کرد. بیماری جسم حال یا با طب کلینیکیست یا طب پاراکلینیکیست می توان یا از درون یا از برون، بالاخره علائم بیماری دید یا از درون به بیرون آمد و میشه بالاخره کاری کرد، سامانی داد و زود یه نتیجه گرفت و کاری کرد در حدی که مقدور و میسور بشر است. میشه کاری برای درمان جسم کرد. همون جمله‌ای که قدیمی ها در ضرب المثل های حکیمانه خودشون میگفتن و چه خوش میگفتن که جان من، عزیز من، دست شکسته کار میکنند اما دل شکسته کار نمی کند. بیماری جسم راحت تر درمان میشه از بیماری روح و جان و نفس انسان. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. در اینجا می توان فتوای ملای روم رو قبول کرد، نیست بیماری چو بیماری دل. جان بیمار و نفس بیمار و روان نژند این قصه دیگری دارد و درمان اون پیچیده تر و مشکل تر است. روح از حالت اعتدال خارج میشه، حال یا ویروسی است یا باکتری است یا میکروبی در این روح وارد شده است که موجب شده است که به فساد در کشیده میشه. چیست اینها؟ بر اساس گزارش قرآن، الذین فی قلوبهم مرض. خداوند به سبحان قصه بیمار دلان و اون کسانی که مرض قلب دارن در قرآن بازگو می کند و اشاره می کند. روح انسان، خداوند این روح رو الهی آفریده است. انشاءالله فردا شب توفیقی باشد. یسالون که عن الروح از پیچیده ترین و مهمترین و منحصرترین آیات کریمه قرآن است که گمان می کنم فردا شب برسیم به این آیه و یه بحث مفصلی رو پیرامون روح حتما مطرح خواهیم کرد. از پیچیده ترین اجزاء آفرینش الهی در خلقت روح انسان هاست. این روح الهی و روح انسان این نوای الهی که در نای وجود آدمیان وارد شده است، نغمه خداوندی است عزیزان، و روح انسان حال هوای که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح است برا تا بگویم منز درد اشتیاق دارد. روح انسان فطرت خداجویی دارد، یعنی در جان و در وجود آدمیان خدا انس با خودش رو قرار داده است. مشکل این است که این فطرت گاه به لحاظ حالات و شرایط و خصوصیات پیرامون گم می شود، پنهان می شود، تیره می شود، مخفی می شود و الا نابود و محو نمی شه. این در وجود انسان ها هست. روح انسان یه روح الهی است. نفخت فیه من روحی، اون روحی که خدا به آدم داده است، به فرزندان آدم هم، به بنی آدم هم به نوع خودشون مرحمت کرده است، به انسان ها دارند. این جانی را که جان که از عالم الویست، یقین می دانم رخت خود باز برانم که همانجا فکنم، همونی که به تعبیر حکما مرغ این قفس است، همون که به تعبیر حکما میوه این درخت است و هر چیز دیگر به تعبیر دیگر، مراد من اینه. این روح الهی گاه از الهیت خودش فاصله میگیرد، در اون مسیر پا نمیدهد، این انحرافه، این خروج از اعتدال است، این بیماری است. در صدر تمام بیماری های جان و روح انسان شرک است و کفر است. روح وقتی کافر به خدا می شود، روح آدمی وقتی به شرک نزدیک می شود، این روح بیمار است. این روح حاجت به طبیب دارد، این روح حاجت به نسخه دارد، حاجت به درمان دارد. اون صفات و رذیلت‌های باطلی که روح را از کارکرد مثبتش جدا می‌کنند، خصلت انسانی و کرامت انسان را از انسان سلب می‌کنند، اینها بیماری‌های روح انسان است. همان که قرآن اشاره می‌کند، اگر نفاق است، اگر کبر است، اگر نخوت و غرور است، اگر خودخواهی و خودمحوری است، اگر فسق و فجور است، اینها رو قرآن به عنوان امراض روح انسان عزیزان مطرح می کند. اینها چیزهایی است که وقتی در روح وارد میشه، روح رو از مسیر خود و کار کرده خودش باز می دارد. این نمی رسد به اون منزلی که باید برسد و اون نتیجه ای که در روح حاصل است دست نمی دهد. این از مسیر خلقت الهی فاصله می گیرد و جدا می شود. خدای سبحان برای این جان و روح نسخه سعادت می فرستد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. دو کلمه رو خدا مطرح می کند. اول شفاست، یا رسول الله این نسخه‌ای که به تو دادیم، این نسخه شفا است. اولین مفهومی که از شفا قرآن فهمیده می شود، در قبال اون مرض دو مرض داریم ما. یه مرض تن داریم، یه مرض روح داریم. اونی که ابتداعاً در خود قرآن، اینجا خداوند نفرمودین درمان کدام است، به شکل مطلق گفت، اما اونی که از آیات دیگر فهمیده می شود، شفاء لما فی الصدور. اولین چیزی که قرآن درمان می کند، قرآن درمانگر روح و جان آدمیان است. اون مد نظره ابتداعا چیزی که مخاطب قرآن است، روح آدمیان و جان آدمیان یا ایها الانسان است، که اون روح انسان هاست. قرآن جان رو درمان می کند. امیر المؤمنین در خطبه 176 نهج البلاغه به زیبایی مطرح می کند، فاستشفوا، از داروخانه قرآن استشفا کنید. این کلامی است که خود وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی به همین بیان مطرح فرمودن. این کلام امیر اقتباس سخن پیامبر است. فرمود شفا است از اکبر دردها، از بزرگترین دردها که الکفر و شقاق و القی و الزلال، از کفر است و زلالت است و شقاوت است. قرآن روح انسان رو با توحید دمساز می کند. قرآن روح آدمیان رو در مسیری قرار می دهد که خداوند برای همون آفرید است. این شفاء روحه. قرآن میاد روح رو از تلاطم و آرامش دعوت می کند، تسکین می دهد جان آدمیان رو، لنگر وجود انسان می شود، انسان رو از تیرگی های ظلمت و جهل به نورانیت ایمان و صفای ضمیر دعوت می کند. خصال پسندیده اخلاقی نسخه شفایی است که قرآن پیشنهاد می‌دهد. قرآن عداوت را، کینه‌ورزی را، کبر را، حرص را، خودمحوری را، غضب را، خشم نابجا را به عنوان رذایل، به عنوان دردها معرفی می‌کند و انسان‌ها را به زدودن این دردها از جان توصیه می‌کند. این شفا به قرآن است، میاد که جان رو شفا بده. من همینجا عرض کنم محضر مبارک عزیزان، قرآن که شفاء روح است، نپندارید که شفاء روح از شفاء و درمان جسم جدایی دارد. نه، اگر روح روح سالمی باشد، بدانید این تن به سلامت میماند. قرآن در عین این که شفاء روح است، شفاء جسم است. به این معنا اگر کسی قرآنی بزید و زندگی کند، آیا چگونه تنی دارد؟ اینه که خداوند سبحان دستور شیوه درست بهره برداری از نعمتهای خودش رو در کلام خیش مطرح میکند. اگر خدا تحریم، دقت بفرمایید، تحریم خبائث میکند، اون چه خبیث هست، خوردن اون رو بر مسلمانان حرمت علیکم، خبائث رو بر مسلمانان حرام میکند، آیا غیر از این است که یه شفاء برای تن مسلمان است این دستور؟ آیا غیر از این است که آیین تندرستی رو خداوند سبحان در قرآن می آموزد و تعلیم مسلمان ها می دهد؟ اون چیزهایی که با این وجود و با این جسم ناسازگار است، اینا خبائثه، اینها رو نخورید مسلمانان، اجتناب از آن بکنید، میته نخورید، خون نخورید، نمیدانم شراب نخورید. اون چه مطرح میشود در کلام الهی به عنوان خبائث، اینها وقتی اجتناب میشه میشه و ننزل من القرآن ما هو شفاء در بعد جسمانی. وقتی دستورهای اخلاقی قرآن رعایت میشه، نتیجهش چی میشه؟ وقتی قرآن میگوید خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عفو رو بیش پیشه کنید، در عفو لذتی است که در انتقام نیست، نتیجه چی میشه؟ آیان عزیزان و صاحب نظران محترم میگویند 12 ریسک فاکتور شما برای بیماری های قلبیتون دارید. خدا میداند که هم 12 تا اینا رو در قرآن پیدا میکنید، شما هم 12 تاشو میتونید در کلام الهی ببینید. این خزال عفو کنترل کلسترول خونتونه، خشم نابجا و خشونت نابجاست که دمار آدمی در می آورد و چه بر سر انسان می کند، چه مرگ های آنی بر اساس خشم آنی. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، تسکین می دهد، آرامش می بخشد. صبوری را زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی، در وجود انسان نقش می بندد و جان به سلامت می آید. خداوند به تحرک و تحریک دعوت می کند انسانها را، انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از زمین حرکتتون داده است و شما بکوشید تلاش کنید و لیس للانسان الا ما سعا، تحرک و تلاش و کوشش سلامت وجود و تن و جسم انسان را تضمین می کند. خداوند سبحان در قرآن ما رو دعوت به اون می کند. مرادم این عزیزان، اگر آموزه‌های قرآن و نورانی قرآن رو ما نسب العین خودمون قرار بدیم، بدونید یقینا شفاء للجسم و شفاء للروح، هم شفاء تن است هم شفاء جان است، هم روانتون سلامت می کند هم تنتون آبادان می کند. این دقیقا کلام الهی رو نمیتونیم فقط اختصاص به روح بدیم، ولو اینکه قرآن هدایت جان و روح انسان رو تضمین می کند، اما با قرآن بودن تن رو هم به سلامت می دارد. عرض می کردم در سوره با دو سه روز قبل دیدی در اخبار چه می گفت؟ فلان کالج در لندن به این نتیجه رسیدند که انسان‌هایی که پیوند بسیار مفیدی با خیشان و نزدیکان خود و دوستان خودشون دارن، 50% کمتر از دیگران دچار سکته قلبی میشن. یعنی چی؟ یعنی قرآن میگه الذین یقطعون ما امر الله به ان یوسف، یعنی قرآن میگه برین صله رحم کنید. صله رحم یعنی 50% قلبتون سالم نگه دارید. یعنی میگویید صله رحم عمر 3 ساله را 30 ساله میکند. حالا به روایت دینی میگویید، دیگران با زبان دانش تجربی برای شما میخوان اون چه گفته شده است در کلام الهی روشن و مبین براتون مستدلش کنند، مثلا به شما بازگو کنند. اگر کسی با قرآن زندگی کند، سالم زندگی میکند. سلامت هم مقوله روحی است هم مقوله جسمی است عزیزان. این پیام الهی است، یا رسول الله ما شفا فرستادیم برای تو، به بده این شفا رو به مردمان و بگو بیان از این داروخانه بستانند، داروی درد خود از پیر طریقت بستان، بیان بگیرند و درمان کنند وجودشون رو. اما نفرمود شفا تنها سریعا به دنبال اون، شفا اون و رحمتون. فرق بین شفا و رحمت چیست؟ ابتداعا شناخت بیماری و زدودن بیماری، اونگاه دوران نقاهت رو طی کردن، اونگاه تأمین نیازمندی های وجود، اون رژیم غذایی مناسب در بیماری های جسمی این رو میبینیم. دقیقا قرآن همین کار رو میکنن. اول قرآن میاد میزداید اون بیماری ها را در وجود انسان ها، بعد میاد رحمتش میاد. یعنی ابتداعا پاکسازی میکنن، بعد بهسازی میکنند. ابتداعا اصلاح، بعد رشد. ابتداعا تصحیح، بعد ترمیم. ابتداعا به تعبیر عارفان اهل دل بگویم تخلیه، اونگاه تحلیه. ابتداعا میگوید که آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. ابتداعا خداوند سبحان در کلام خودش میگد یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلو. این بغضها، این کینه ها رو بذارید کنار، اعدلو، عدل جاش بیارید، عدالت جاش بیارید، انصاف جایگزین کنید. ابتداعا میگوید که مباد مسلمانان لا یسخر قوم من قوم، مسخره و تمسخر و استهزاء و تحقیر شخصیت انسان ها رو به کناری بگذارید. لمز و نسبت ناپسند دادن رو به کناری بنهید. غیبت، اتهام و بهتان رو دور بریزید. بعد میگد انما المؤمنون اخوه، اخوت و انس و پیوند و تقابل و نزدیکی را پیشه کنید. ابتداعا شفا میاد، بعد رحمت میاد. ابتداعا میزداید، پاکیزه میکند زمین رو، اونگاه قرص میکند، چشم میکند نهال معرفت رو، نهال سلامت رو، نهال انسانیت رو. من عرض میکنم دوستان عزیز، اون که میگوید خداوند صادق مصدق است. بدانید به عظمت قرآن قسم، خواهد آمد اون روزی که بشریت در پای قرآن خضوع میکند، به آیه آیه اون عمل خواهند کرد و حقیقت آیات قرآن مانند خورشید تابان در کهکشان عالم بشریت منور و روشن خواهد شد. دارن میرسه بشر، دارن قدم به قدم میان، دارن باز میگردند. امروز با عزیزی و صاحب رأی از عزیزان، از همکاران محترم در دانشکده به لحاظ یه مناسبت کاری عرض میکردیم و مرور میکردیم بحثی رو. 100 سال از اون زمانی که فرضیه ها و تئوریه های مدیریت مطرح شد و مدیریت نوین کسانی مانند فایول، تیلور و امثال اینها مطرح کردن تا امروز، الان یه فضای دیگری در دنیا دیده می شود در این علم و دانش. می بینیم نوشته ها می آید leadership by the book، مدیریت با کتاب مقدس، رهبری عیسی، ملاک کار صاحب. کسانی نظرانی میشه که تا دیروز اخ می کردن، اینو دور می ریختن، می گفتن معنا نداره، اینا که فناتیکه، اینها رو که نباید آورد در صحنه زندگی. دارن باز می گردن، دارن این چنین می نویسن، داد می نویسن management by values، مدیریت با ارزش ها. اصلا یه تحول در مکتب های مدیریتی به این معنا داره دیده میشه. باشد که بازگردد بشریت، اونهای گریخته شده از دامن قرآن، گریختگان از دامن نبی مکرم که نپذیرفتند که ارمغان سعادت بشری در سینه این بزرگمرد صاحب رحلت امشب بوده است. و آنچه شما رو به خدا نزدیک می کند در سخنرانی منا فرمود یا ایها الناس، مردمان بدانید اون که شما رو به سعادت و خدا نزدیک می کند، من برای شما ریشه های اون را آوردم. اون که شما رو از شقاوت دور می کند، به خداوندی خدا برای شما گفتم و فروگذار نکردم. بشریت می رسد به این و می پذیرد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. و نمی افزاید این قرآن به ظالمین مگر خسران. چرا؟ علامت سوال داره اینجا. اینجا جمله ایست که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند و لا یزید الظالمین الا خسارا. خسار از ماده خسران. این رو در والعصر ان الانسان لفی خسر بارها به دوستان این مفهوم قرآنی رو توضیح دادم که اگر کسی زیان می کند 10% سرمایه می رود، 20% می رود، 30% می رود، اینها رو قرآن خسران نمیگه. خسران آن است که مجموعه
سرمایه می رود، آتشی به مال می افتد، سارقی می آید و مجموعه مال می برد. تمام سرمایه که رفت این می شه خسران، این می شه تمام مجموعه از کف می ره، سرمایه از دست می رود، فرصت از میان می رود. فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. کسانی که به ظلم با قرآن برخورد می کنند، اینها جز از کف دادن سرمایه چیز دیگری عائدشون نمیشه. اینا دارن سرمایه نفیس عمرشون رو، وجودشون رو، انسانیتشون رو از دست میدن. یه بازگردان بکنید. فرمود قرآن شفا و رحمت للمؤمنین. ممکنه این سوال در ذهن بعض از دوستان و جوان من باشد، خدا میگوید این شفا و رحمت برای اهل ایمان. خب اهل ایمان که مؤمنند، اینا شفا پیدا کردن، اینا چه نیاز به این شفا و رحمت دارن؟ خیلی نکته ظریف اینجاست. این قرآن شفا و رحمت است. مراد این نیست برای اون مؤمنینی که به قله رسیدن، نه، یعنی اون کسانی که با ایمان با این کتاب برخورد میکنن. اینها جبهه نمیگیرن، گارد نمیبندن، به عناد و لجاج برخورد نمیکنن. اگر کسی این مجموعه رو با لجاج و عناد برخورد کرد، قرآن به جنگ او میآید، او به جنگ قرآن میرود. اما اگر کسی ایمان آورد، پذیرفت، اونگاه شفا در وجودش می آید، اونگاه رحمت در جانش می نشیند، اونگاه آب رحمت قرآن وجودش شستشو می دهد، صفای وجود او محقق می گردد. نقطه مقابل حالا خوب روشن می شه. اما اون کسانی که ظلم می کنند، نمی پذیرند و می جنگند و ستیزه می کنند، اینا چیزی از دست نمی دن جز وجود خودشون رو. اینا خسران می بینند، اینا هستی خودشون رو. چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش. اینا اون چه دارن در قمار زندگی باختند، اینا هستیشون رو، اون شیوه انسانی زندگی کردن خود رو به آیه آیه قرآن مخالفت میکنن، زیانشون افسوده میشود، میجنگن با آیات الهی، پشیمانی و حرمانشون فزون میگردد. فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب من در اینجا مایل بودم که در این شفا و رحمت قرآن هم چیزهایی بگویم بیش از اون که تا الان گفتم خدمت دوستان، اما انصاف مطلب این است که نه، باید یه مقداری باب رو بگشاییم به سوی اون کسی که این داروخانه را برای ما آورده است، به اون واسطه فیض و رحمت الهی، به اون بزرگ انسانی که اگر سینه سینای او نمی بود و اگر زبان بران و بیان لطیف او نمی بود، کدام سینه می خواست مخاطب اقرأ بسم ربک الذی خلق باشد؟ کی می توانست این پیام الهی رو بگیرد؟ فقط یه جمله من بگم بعد وارد می شم در این قسمت محضر و بارک دوستان عزیز، و اون این است عزیزان، قرآن شفا و رحمته. نمونش هم مشخصه، در طول تاریخ معلوم، همه زمان معلوم، اینه که شفاست و رحمته. دوست و دشمن این رو میفهمند، دشمن هم میفهمند، اما عنادها و لجاجها نمیگذارد که پا رو در این میدان بنهند و بگذارند. وقتی رسول خدا کارش رو شروع کرد، با همین شفا و رحمت شروع کرد. اون جامعه که شقاوت و ظلمت تمام فضای این رو پر کرده است، نه دین دارن، نه دنیا دارن، نه فرد میشناسن، نه جمع میشناسن، نه خانواده دارن، نه اقتصاد دارن، در یه چنین شرایطی است که میبینید با 23 سال پیغمبر کاری میکند که جندب ابن جناده غفاری ها ابوذر میشوند، روزبه کازرونی ها سلمان فارسی میشوند، عمار ها میآیند، مقداد ها میآیند. اینها زنده میشن با شفا و رحمت قرآن کریم، و در طول تاریخ این موج حرکت میکند و ادامه پیدا میکند. اما اون کسانی این شفا و رحمت رو میگیرند که مانند بقیه انسانهایی که احساس درد میکنند با شفا و رحمت برخورد میکنند، تا این تن علیل میشود، بیمار میشود، مراجعه به طبیب و پزشک حاضر و محترم میکند. اگر نسخه صادر شد، اما این نسخه رو بالا سر بیمار بگذارند، تو جیبش بگذارند، اینو تو ماشینش قرار بدهند، این نسخه رو برای اسباب کشی منزل ببرند، هیچ بیماری درمان نمی شود. اگر این نسخه طبیب گرفته شد، طبق این نسخه عمل شد، به دانه دانه و بند بند اون مجموعاً عمل کردند، اونگاه بدانید از تخت بیماری و بیمارستان هم آدمی برمی خیزد. مشکل امروز مسلمانان این است. هر زمانی که جامعه اسلامی این شفا و رحمت رو، این نسخه رو گرفت، عمل کرد، آقا شد. جلد چهارم ویلدورانت رو نگاه کنید، عصر ایمان، ببینید چی می نویسد. جلد چهارم تاریخ تمدن ویلدورانت رو، وقتی مسلمان ها خوردند این نسخه رو، عمل به این نسخه کردند، آقا بودند، شکوهشون دنیا رو می گرفت. نام اینها یه ابن حیثم مصری می شنیدید، المرایا، آینه ها، تکان می داد دنیای فیزیک رو، دنیای علوم تجربی رو تکان می داد. وقتی مسلمان ها در سایه قرآن زندگی کردند و بکنند، اونگاه ولو نظر من القرآن میاد چترش سر اینها رو می پوشاند. اما وقتی که به این نسخه الهی عمل نشه، شعار اون داده شود، عینیت پیدا نکند، این دارو استفاده نشه، این شفا بر موضع درد قرار نگیرد، نه رحمت اون می آید، نه شفا اون می آید. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. صاحب رحلت امشب هم بارها و بارها در طی عمر لب باز کرد و فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اونی که من مسلمانان در میان شما به یادگار میگذارم همین کتاب خداست. این شفا الهی است و اون کسانی که میتوانند این کتاب رو و این قانون رو مجسم، مبین، روشن و واضح برای شما به نمایش بگذارند و نشان دهند، خداوند سبحان توفیق فهم و درک و عمل و زیستن در سایه رحمت قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید. خب من شب رحلت نبی مکرم است. هر سال سنت و عادت رو من بر این قرار میدم، هرچی بررسی میکنم میبینم هیچی بهتر از سنت عملی رسول خدا برای ما نیست. ما در شب رحلت پیامبر وقتی دور هم جمع میشیم، معتقدین به این نبی نورانی و این شخصیت بزرگوار، اونی که ما نیاز داریم، الان عرض میکنم اون صاحب نظر مسیحی آقای بلانچارد میگوید که باید برگردیم و به مدیریت عیسی مراجعه کنیم، باید انجیل رو مبنا قرار بدیم. ما نیاز داریم به سیره عملی رسول خدا. عزیزان، ما نیاز به دیدن رفتارهای عینی پیغمبر داریم و همین رفتارها رو، اینا رو هنجار کنیم تو زندگیمون، به اینها نزدیک بشیم تا به رسول خدا نزدیک باشیم، تا به نبی مکرم نزدیک بشیم. من فقط به عنوان مرور در حد ترجمان و ترجمه کردن در این شام رحلت غم‌انگیز نبی مکرم اسلام، یک گوشه هایی از این سیره نبی رحمت رو با دوستان در میان میذارم. متاسفم که نمیخواهم بیش از این وقت دوستان رو خیلی بیش از حد بگیرم، اما در حدی که یک گوشه هایی و جلوه هایی رو با هم ببینیم بازگو میکنم. فرمود و اما آدابه صلوات الله و سلامه علیه، آن نبی، و این خصالی است که به زیبایی از زبان خود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در توصیف نبی مکرم، احکم الناس و احلمهم، حکیمانه ترین فرد در رفتار نبی مکرم، حلم بردباری او در اوج. ببینید از زبان خادم مخصوص پیامبر من یه جمله رو بگم قبل از ادامه اون عبارت. پیامبر یه خادمی دارن که این 9 سال در خدمت پیامبر بوده است. گفت صحبت رسول الله 10 سنین یا 10 سنین، 9 سال یا 10 سال من در خدمت پیامبر بودم. این آقا کسی نیست جز انس ابن مالک. ما یه مالک ابن انس داریم که رهبر یکی از فرق چهارگانه اهل سنت است. نه، این صحابی پیامبر انس ابن مالک. گفت من با پیامبر بودم، اما و شممت العطر كله، هیچگاه نبود که پیغمبر بوی عطر ندهند. میدیدم همیشه پیغمبر معطرند. فلم معشوم نکهتن اطیب من نکهته، و هیچ عطری رو من زیباتر و خوش عطرتر از آنچه پیغمبر استفاده میکردن ندیدم. و کان ازا لقیه واحد من اصحابه قام معه فلم ینصرف حتی یکون الرجل ینصرف عنه. اگر کسی میومد سراغ پیغمبر، پیغمبر پاسخ مثبت به او میداد، با او راه میافتاد. تا زمانی که او خداحافظی نمیکرد و جدا نمیشد، پیامبر از او جدا نمیشد. مرادم این قسمت بعدی است. فرمود و ما اخرج رکبته بین جنیس له قد، تو هیچگاه پا رو در حضور کسی که با او نشسته است دراز نمی کرد. ادرکه او اعرابی، این حلم پیامبر، ادرکه او اعرابی، فاخذ برداءه فجبزه جبزتن شدیده. من با پیامبر بودم، یه عربی رسید داد زد سر پیامبر و از پشت عبای پیامبر را کشید. من انس بن مالک دارم میبینم، نظر تو الی صفحت اونو به رسول الله، نگاه کردم دیدم این زبری عبای پیغمبر زیر گروی نازنینش رو خراشید، یه خشی اینجا انداخت. قد اثرت بهی حاشیت الردا من شدت جبزته. ثم قال، بعد با اسم کوچک پیامبر رو صدا زد، اسم کوچک پیامبر رو، گفت مرلی من مال الله الذی عندک، تو از مال خدا در نزدته به من بده. فالتفت الیه رسول الله، رسول خدا به آرامی سرشون رو برگرداندن، یه نگاهی بهش کردن، فزهکه، تبسمی کردن، خندیدن و امر له به عطا، حاجت اون رو دستور دادند، پیش بینی کردن، مهیا شد. بینی و بین الله، اگر یه کسی سرتون داد بزنه تو کوچه، از پشت کتتون بکشد، چه برخوردی با اون میکنید؟ همونهایی که خیلی هم خودمون رو کسی میدانیم، چه برخوردی با اون میکنیم؟ این سیره عینی و عملی رسول خداست در حلم نبوی. لم تمس یده ید امرأة لا تحل، دست پیامبر به دست هیچ نامحرمی در طول عمر ولو تصادفا نخورد که بر او نامحرم باشد. اسخناس، سخیترین مردمان، لا یثبت عنده دینار ولا درهم، هیچگاه پول دست پیغمبر نمیماند، نگاه نمی داشت. قرار در دل آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. پیامبر نگاه نمی، اگر میمان چیزی در نزد او و لم یجد من یعطی و مستحب اون رو پیدا نمی کرد و یجنه اللیل و شب حاکم می شد، لم یعو الی منزله، به خانه نمی رفت. حتی یتبرع من الی من یحتاج اله، تا حاجتمند اون رو در کوچه های مدینه یا مکه پیدا کنند و او برساند، انگاه به خانه می رفت. لا یأخذ مما آتاه الله الا قوت عامه، از اونی که خدا بهش داده بود به مقدار خرج سال بیشتر برداشت نمی کرد. فقط من یسیر ما یجد من التمر و الشعیر یزع سایر ذلک فی سبیل الله، می گفت می خواهم خدا را سبکبار زیارت کنم، دیدار کنم. ولا یسأل شیئا الا اعطا، از کسی چیزی نمیخواست پیغمبر، سوال نمیکرد از کسی چیزی مگر پرداخت میشد. ثم یعود الی قوت عامه فیصرح حتی رب محتاج الی و کان یجلس علی العرش، هیچ ابایی نداشت پیغمبر رو زمین بنشیند، خاکی خاکزاده، ینام علیها، بر خاک میخوابید، یأکل علیها، بر زمین میخورد. کان یقصف النعل، خیلی دوست داشت خودش لباسهاشو پیغمبر خیاطی کنه. از عایشه سوال کردن پیغمبر در خانه چه میکرد، فرمود گاه جامه میدوخت، گاه کفش رو پینه میزد، گاه در کار خانه وارد میشد، کما اون که دیگر انسانهای عادی عمل میکنن، توصیف ها رو پیغمبر میکرد. یرق الصوب، جامه رو میدوخت، یفتح الباب، در خانه رو خودش باز میکرد، نیاز به خدم و حشمی نداشت که در برای او بکشایند. یحل بشات، خودش گوسفند میدوشید، یعدل البعیر، خودش شطورش رو میبست، یطحن مع الخادم، خودش آسیاب میکرد با خدمتکار، اذا اعیا و یضع طهوره باللیل بیده، نمیگذارد کسی آب وضو بر دستش بریزد، خود بر دست خویش آب. لا یتقدمه مطرق للا یجلس متکئا، هیچگاه هنگامی که با کسی سخن میگفت تکیه نمیداد، مانند سلاطین تکیه بدهد و سخن بگوید متبخترانه. و یختم و فی مهنت اهل، در مشکلات به زن و اهل و عائله و زندگی خود پیغمبر کمک میکرد، کار خانه میکرد. اون جمله که از یخت اللهم، گاه پیغمبر گوشت قطعه میکردن برای زنشون، برای زندگیشون گوشت میبریدن، جدا میکردن. و ازا جلس علی الطعام جلس محقرن، وقتی بر سفره می نشست پیغمبر گشاده بینه نمی نشست، کوچک می نشست. و کان یتقا اصابعه، قضا رو دلیل می خورد با لذت. پیغمبر لم یتشجع قدو قدو، ناچارم ترجمه کنم، پیغمبر هیچگاه آروق نمی زد در حضور کسی، حتی در این حد رعایت ادب حضار و دیگران به انسانها رو می کرد. و یجیب دعوت الحر و العبد ولو علی ذراء او کراء، اگر هر کسی پیغمبر رو دعوت می کرد، رسول خدا دعوت اون رو پاسخ می داد، به میهمانی او می رفت، درشت و کوچک رو جدا نمی کرد از هم، فقیر و غنی رو جدا نمی کرد، به سفره کس بنشیند بر اون سفره دیگر ننشیند. یقبل الهدیه، هدیه اگر کسی به او میداد قبول میکرد، نمیگفت ما زیر بار منت کسی نمیخواهیم برویم. ولو انها جرعه لبن، ولو یک جا کسی نمیدارم لیوان شیر به پیغمبر میداد، یاکلها ولا یاکل صدقه، پیغمبر صدقه قبول نمیکرد. ولا یثبت بصره فی حجهد، پیغمبر تیز نگاه نمیکرد تو صورت کسی، تیز نگاه نمیکرد تو صورت افراد. و یغضب لربه ولا یغضب لنفسه، برای خدا غضب میکرد اما برای نفسش هیچگاه غضب نمیکرد و عصبانی نمیشد. اگر کسی به دین خدا اهانت میکرد پیغمبر غضب میکرد، اما اگر به شخص پیغمبر کسی اهانت میکرد رسول خدا غضب نمیکرد. و کان یعصب الحجر علی بطنه من الجوگاه، که اوضاع اقتصادی و مالی مسلمانان ضعیف میشد پیغمبر بر شکم مبارکشون چیزی میبستن که حجم خالی شکم رو حس نکنن و گرسنگی را متوجه نشن. یعکل ما هزر، هرچی میآوردن میخورد. ولای را دما وجد، اگر اون چی یافت میشد رد نمیکرد. لا یلبس و صوبین، لباس های خیلی متنوع اون چنانی پیغمبر یمشی راجلن، پیاده هم میرفت، حتما مغیر نبود سواره برود. یا شیع الجنازه، در مراسم عمومی مردم و در تشییع جنازه شرکت میکرد. یعود المرزا فی اقصی المدینه، اون سوی مدینه در وادی کسی بیمار بود پیغمبر به عیادت او میرفت. یا جالس الفقرا، با فقرا مینشست. یا آکل المساکین، با مساکین هم غذا میشد. یا ناولهم بیده، گاه با دست لقمه به دهانه اینها میکرد. یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، به صاحبان فضیلت و علم احترام بیشتری می نهاد پیامبر. یتألف اهل الشرف بالبر لهم، صاحبان شرافت رو احسان می کرد. یسل ذوی رحم، به صاحبان رحم محبت می کرد. ولا یجفو علی احد، جفای به کسی نمی کرد پیغمبر. یقبل معذرت المعتذر الیه، اگر کسی عذرخواهی می کرد پیغمبر عذرخواهی اون رو کریمانه قبول می کرد. و کان اکثر الناس تبسمن، از همه بیشتر تبسم بر لبان پیامبر بود، ولو در فضای مشکل در ظرف شدائد. ما لم ينزل عليه القرآن، مادامی که بر او قرآن نازل نمیشد، وقتی میخواست وحی بیاد دیگه کسی تبسم در صورت پیامبر نمیدید، تمام وجود او محو بود، چنان مست ساقی که می ریخته، دیگه فرو میرفت در یه حالی که لیم الله حاله، در اون حالاتی که کس درک اون نمی کرد و متوجه نمی شد. رب ما زهک من غیر قهقهت، می خندید اما قهقه مستانه هرگز نمی زد. لا یرتفع علی عبیده و امائه، از خدمتکارانش بالاتر هم نمی نشست. ما شتم احدا به شتمت، هیچگاه پیغمبر شتم نکرد، هیچگاه درشت به کسی سخن نگفت در طول عمر. لا لام احدا، کسی رو ملامت نکرد به خاطر یه اشتباه. الا قال، الا اینکه میگفت بیا نصیحتت کنم، بیا مشکلتو بگم، توصیه میکرد، از طریق زیبا سخن میگفت. ولا فظ ولا قلیز، نه خشن بود نه تون بود. ولا سخاب فی الاسفاق، پرسه نمیزد این سونز. لا یجزی به سیعه از سیعه، بدی رو در طول اون با بدی پاسخ نداد. ولا که یغفر و یصفح و یبدا من لقی، به سلام ادامه دارد مطلب، اگر بخوام بگم میگذشت، اغماز میکرد، با هر کسی میدید صغیر و کبیر ابتداعا سلام میکرد و سخن آغاز میکرد. یه فکری بکنیم عزیزان، واقعا کی پیدا میکنید از رهبران دنیا با این رفتار؟ چه کسی رو میابید؟ کدوم انسان در طول تاریخ بشر توانسته اینقدر موفق باشد؟ البته این رو عرض میکنم، اون چه پیغمبر دارد از این شفا داره. پیغمبر قرآن شفا داده جان او را و رحمت هم بر وجود او آمده است. خود او میزان عینی و نزلو من القرآن ما و شفا اون و رحمت للمؤمنین است. این است سیمای نبی و سیرت نبی رحمت. من به همین بسنده میکنم، عذرخواهی میکنم اگر امشب وقت بیشتری رو از محفل گرفتم. لازم بود که یه قدری پیرامون این سیره عینی رسول خدا هم عمل کنم. هیچ راه سعادتی نداریم جز نزدیک شدن به این سیره عزیزم. هیچ راه سعادتی نیست جز این. راه منحصر در همینه، راه همینه که خدا فرموده است و همینه که پیغمبر رفته است. اگر میخواهیم به جایی ره ببریم باید همین باشیم، و الا بدونید که بالاخره عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحبسی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. بدانید که اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. خدایا به عظمت این پیغمبر توفیق شناخت او را، تأسی و اقتداء به او را، نزدیک شدن به ساحت نورانی او را به همه ما در این شام رحلتش عنایت بفرما. دست ما را از دامن پیامبر و عترت او و قرآن او در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. خب من چه عرض کنم؟ به خودم عرض می کنم که شیر را بچه به دو ماند. اما تو به پیغمبر چه می مانی؟ بگو. مثل این امروز و فردا بود که دیگه تب پیامبر افزایش پیدا کرده است و پیغمبر رو رعشه تب و بیماری فرا گرفته است. جان تبدار رسول خداست، گاه به مسجد می آید و گاه مسلمانان به نزد او می آیند، اما روزهای غم‌انگیزی است مانند دیروز و فردا. مثل فردایی شد پیغمبر با زحمت نماز صبحشون رو خوندند، اومدن به مسجد، دست بر بازوی امیر المؤمنین و عباس دارند، دیدن کسی در محراب ایستاده است، با دست اشاره کردند، خودشون وارد محراب شدند، نماز رو خواندند. مسلمانان با پیامبر نماز رو به سر بردند، فرمودند منو برگردانید خانه. پیامبر رو به حجره آوردند، اما دیگه توان ایستادن ندارد. اون کسی که بار یه بشری رو بر دوش کشیده است دیگه شانه های پیامبر تحمل ندارد، زانوان پیامبر تحمل ندارد. رسول خدا در بستر افتاده است، اما چه بستر غم انگیزی است. خدا میداند امیرالمؤمنین زهرا مرضیه اینها چه حالی دارند در کنار بستر پیامبر. اشاره فرمودند، فرمودند بگید حبیبم، دوستم بیاید، برادرم بیاید. کسانی رو صدا زدند، پیغمبر روشون برگردوندند، دانستند چه کسی رو میخواهد. فرمودند علی بیا که پیغمبر تو را میخواهد. امیرالمؤمنین اومدند عزیزان، مثل فردا صبح هیست کنار بستر پیامبر نشستند. رسول خدا فرمودند علی جان سرم به زانوت بگیر. امیرالمؤمنین سر پیامبر رو به زانو گرفتن، فرمودند سرت نزدیک بیا. سر رو نزدیک آوردن، با امیرالمؤمنین مدتی راز گفتن، بعد سوال کردن رسول خدا به تو چه گفت پسر ابی طالب؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو برای من گشود که از هر درب اون هزار درب مفتوح شد. نمیفهمیم ما اینها را که چه گفت پیامبر و علی چه شنید. اما سر رو بلند کرد، اون طرف بستر فاطمه صدیقه نشسته است، نگاه میکنه، میخواند و ابیزن یستسق القمام به وجهی سمال الیتام نسبتا للحراملی. سپید رویست که باران رحمت الهی از صورت مبارک او طلب میشود. پیغمبر رو قشقه میگرفت، بیحال میشدن، اشکا ریخت صورت پیامبر، اشکای فاطمه. چشمشون رو باز کردن، فهمودن بابا جان دخترم این اشعار ابو طالب اینا رو نخون، آیه قرآن بخوان در این لحظه برای من. بگو پیامبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او برود و کشته شود یا فوت کند برمیگردید به جاهلیتتون؟ این آیه رو بخوان. شروع کردن به خواندن زهرای مرضیه رو. پیغمبر دیگه رعشه وجودشون رو گرفته است، سر در دامن امیرالمؤمنین، اشکهای علی و فاطمه و نزدیکان پیغمبر داره میریزد. فرمودن علی جان دستت رو مقابل دهان من بگیر، آرام دستشون مقابل دهان گرفتن. در نهج البلاغه امیر المؤمنین میگد جان پیغمبر برون آمد و حال این که بر زانوی من بود و به سینه رسول خدا رو چسبانده بودم، سر رو پایین آمد، پیغمبر رو به سینه چسباند، اما مثل این که یک بار احساس کرد دیگه وجود مقدس رحمت للعالمین آرام گرفته است، سر رو بلند کرده، نال الله و انا الیه راجعون، چشمان نافذ رحمت للعالمین برای همیشه بر وجود و بشریت بسته شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.